How about one?
Esatto, con zero.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیگری که با وفاقیین داریم بعد فراغ از این که نماز خوندن و دعا کردن نزد قبور قبول به اولیا و صالحین اشکالی
ندارد.
مطلب دیگری که مورد مناقشه فرده سیاسی وهابیت قرار گرفته چیزی است تحت عنوان روشنایی بر سر قبر. امروز این لامپ‌ها، لوستر‌هایی که هست در زمان گذشته باز چراغ‌های نفتی، پیسوز و اینایی که متداول بوده و استفاده می‌شده، آیا چراغ روشن کردن بر سر قبرهای اولیا و صالحین حرمت دارد؟ فرقه وهابیت این را حرام می‌داند. میگن چراغ سر قبری نباید روشن بشه. ملاحظه بفرمایید، سر تو بقیه چراغی نیست، تو خود ذریعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چراغی نیست و روشن کردن چراغ بر سر قبور رو جزء محرمات شرعی می‌دونه که این حرامه و مشرکین هستن که این کار رو انجام بدن. دلیل وهابیون چیست؟ مستند اونها یه دونه تک روایتی، یک روایت در کتب عامه و اون روایت اینه که برای شما میخوانم. لعنه لعن رسول الله زائرات القبور، و والمتخذین علیها المساجد. پیامبر خدا لعنت فرمودند زنهایی که به زیارت قبر میرند و او کسانی که قبور رو مساجد قرار میدند. و سروج، سروج جمع سراج، و اونهایی که بر قبرها چراغ روشن میکنند، اونهایی که بر قبرها چراغ روشن میکنند اونا مورد لعن پیامبر خدا واقع شدند. این تک روایت رو دارن. غیر از این هیچ چیز دیگری مستند اینها نیست. پس پیامبر لعن کردن زائرات حضور، زائرات جمع مؤنث دیگه، زنهایی که به زیارت قبر میرن، که اینو بحث کردیم گفتیم بله این برچه هم میشه. و المتخذین علیها المساجد، اونهایی که قبور رو به عنوان مسجد اختیار میکنه، باز بحث کردیم که نماز و دعا در کنار قبور اشکالی نداره. حالا عنوان سومی که در این روایته، و سروج پیامبر خدا لعن کردن اون کسانی که چراغ بر سر قبر روشن کنند. یعنی اگه یه قبر آمدن چراغ بر سرش روشن کردن، فعل حرامی انجام دادن. و وهابیت سخت خیلی جدی این قضیه رو تعقیب می کند که چراغی بر سر قبر روشن نباشه، و لذا در حرمهای ائمه معصومی ما یه اشکالشون همینه. چرا اینقدر اینجا چراغ روشن است و این از محرمات شرعیه است؟ پس مستند یه دونه تک روایته، غیر این روایت هیچ چیز دیگری وجود نداره. این روایت رو ما باید از حیث سند و دلالت بحث کنیم، ببینیم آیا سندش تمام میشه یا آیا دلالتش نسبت به این که دلالت کند بر حرمت چراغ روشن کردن بر کنار قبر هست یا نیست؟ ابتدای بحث سندی میکنه. این روایت سه تا تاریخ داره. حتی روایت عامیست، بلا اهل سنت، و در کتب اهل سنت سه تا تاریخ داره. این حدیث لعن رسول خدا سه تا تاریخ داره. تاریخ اول به حسان ابن ثابت میخوره، حسان شاعر معروف. تاریخ دوم به ابن عباس میخوره. تاریخ سوم به ابو هریره میخوره. این سه تا تاریخ، یعنی این سه تا صحابی، این روایت رو از پیغمبر نقل کرده. جناب ابن ماجه در سنن خودش هر سه طریق حدیث رو ذکر کرد. سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 502. احمد حنبل در مسند خودش دو تا از این طرق رو ذکر میکنه. احمد در مسند طریق حسان ابن ثابت و ابو هریره رو نقل میکنه. مسند احمد نگاه کنید جلد 3 صفحه 442 و جلد 2 صفحه 337 و 356 طریق ابو هریره رو ذکر میکنه. ترمذی در بفرمایید که سنن خودش، ترمذی فقط از طریق ابو هریره نقل میکنه. سنن ترمذی رو ببینید جلد 2 صفحه 307. ابو داوود حدیث رو فقط از طریق ابن عباس نقل میکنه. سنن ابو داوود جلد 3 صفحه 318. دو شیخ بزرگ حدیث اهل سنت که بخاری و مسلم باشند، این روایت را اصلا نقل نمی کنند. روایت را به کلی ترکش کرده. نه تو بخاری نقل شده و نه بفرمایی در مستحیل مسلم. خب بنابراین روایت سه تاریخ داره، اما همه با سه تا تاریخ نقلش نکردن. هر کدام بعضی به سه تاریخ نقل کردن، مثل گفتیم که مثل بله ابن ماجه. ابن ماجه به هر سه تا طریق نقل کرده است. بعضی دو تا طریق، بعضی یه طریق. حالا این سه تا طریق، طریق سوم که طریق ابی هریره باشد، این رو ابن ماجه نقل کرده و احمد و ترمذی. طریق دوم که ابن عباس باشد، ابو داوود و ابن ماجه نقلش کرده. طریق اول که حسان ابن ثابت باشد، ابن ماجه و احمد نقلش کرده. بنابراین سه طریق به این روایت، یعنی در واقع سه تا سند. خب این سندها یکی یکی بررسی میکنیم، ببینیم آیا سندی که به حسان ابن ثابته تمام میشد، سندی که به ابن عباسه تمام میشد، یا سندی که به ابو هریره است تمام میشد. هر سه تا طریق ضعیفه. شاهد ضعفش رو برای شما میگم. طریق اول که به حسان ابن ثابته و ابن ماجه و احمد نقلش کرده، این طریق که به حسان ابن ثابت میرسه در سند اینا هستن: یکی عبدالله ابن عثمان ابن حسین، در مورد او گفته ام که احادیث او لیست بالقویه، چنانچه این را ابن دورقی ذکر میکنند از ابن معین، و ابی حاتم دو تا نظر در موردش داره، دو قول. یکی از دو قولش اینه که لا یحتج به، یعنی احتجاج به کلام عبدالله ابن عثمان ابن حسین نمیشد. چرا به کلامش احتجاج نمیشد؟ چون ضعیف. نصاری میگه انه لین الحدیث، لین الحدیث یعنی هرچی به نظرش میبند نقل میکرد، یعنی اعتباری بهش نیست. این یه نقطه ضعف در طریق اول. نقطه ضعف دوم، عبدالرحمن ابن بهمان. عبدالرحمن ابن بهمان هیچ کس ازش روایت نقل نکرده مگر این عبدالله ابن عثمان ابن حسین، یعنی فقط یک راوی از اون نقل حدیث میکنه. و لذا ابن مدینی که از رجالیین اهل سنته، در موردش میگه ما اصلا این عبدالرحمن ابن بهمان را لا نعرفه، نمیشناسیمش. اصلا این کیه؟ ما اطلاعی نداریم کیه، نمیشناسیمش. درست شد؟ این طریق اول. پس در طریق اول که به حسان ابن ثابت میرسه دو تا ضعیف وجود داشت. طریق دوم، طریق دوم به ابن عباس میرسید. و کیا طریق دوم رو نقل کرده بودن؟ ابو داوود و ابن ماجه نقل کرده بودن. طریق دوم درش ابو صالح، یه راوی داره به نام ابو صالح. ابو صالح اسمش چیست؟ بازان. این بازان ابو حاتم در موردش میگه لا یحتج به، نسائی میگه لیس بثقه، ثقه نیست. ابن عدی میگه ولم اعلم احدا من المتقدمین رضیه، از پیشوایان گذشته من کسی رو نمیشناسم که اون رو پسندیده باشن، رضایت به او داده باشن. پسندیده باشن یعنی پسندیده در مقام توصیق، کسی به او بله رضایت نداده است. اینم ضعف طریق دوم. اما طریق سوم، طریق سوم به ابو هریره برمیگردد. کیا نقل کرده بودن؟ طریق سوم رو. طریق سوم رو ابن ماجه، احمد و ترمذی نقلش کرده بودن. خب از خود جناب ابو هریره صرف نظر میکنه، اون هیچ. در طریق سوم عمر ابن ابی سلمه هست. نسائی در موردش میگه لیس بالقوی، ابن خزیمه در موردش میگه لا یحتج به حدیثه، ابن معین میگه هو ضعیف، ابو حاتم میگه لا یحتج به. بنابراین عمر ابن ابی سلمه در طریق سوم که به ابی هریره میخوره ضعیفه. به همین جهت شما ملاحظه میکنید هر سه تا سند روایت، هر سه طریق روایت ضعاف درش هستند و شاید به همین خاطر بوده است که بفرمایید شیخان یعنی بخاری و مسلم این روایت رو در به کتاب‌های خودشون، در صحیح‌های خودشون ذکر نکردن. خب این سند روایت ملاحظه فرمودید هر سه طریق ضعیفه. بیایم سر دلالت حدیث. حدیث رو باز نگاه کنید، لعن رسول الله زائرات القبور و المتخذین علیها المساجد و السروج. پیامبر لعن کردن کسانی رو که زنهایی رو که به زیارت قبر میرن و اونایی که قبر رو مکان عبادت برای خودشون اختیار میکنن و سروج جمع سراج چراغ سر قبر روشن میکنن. دلالت روایت رو بررسی کن. خب نکته اول این است که آقا لن، شما اگر موارد استعمال لن رو ملاحظه کنید دلالتی بر حرمت ندارد، دلالت بر کراهت دارد نه دلالت بر حرمت. نگاه کنید موارد روایات رو بیارید، موارد استعمال لن رو درش نگاه کنید، دلالت بر حرمت نمی کنید. مثلا ملعون من ساوا چی؟ یا ما کسی که دو روزش مساوی باشد ملعونه، یعنی دو روزش مساوی باشه یعنی روز دوم باید بهتر از روز اول باشه، باید ترقی کنه، باید پیشرفت کنه. اگر ترقی و پیشرفت تکامل و تعالی نداشته باشد معلومه، خب یعنی گناه کرده، این معلومه کراهتی. یعنی حالا فرض کنید یکی در جا میزنه روز اول و دوم و سوم و دهمش یکیست، درسته؟ هیچ فرقی نمی کنه، ترقی و تعالی و تکامل درش نیست. خب اگر ترقی و تعالی و تکامل آیا مرتکب معصیت شده؟ یعنی بهتر است که چنین نباشه، یعنی دو روزش با هم مساوی باشن ملعون. یا فرض بفرمایید ملعون من القا کله علی الناس، کسی که بارش رو دوش دیگران بیاندازد ملعونه، زحمتش رو به دیگران بده ملعونه. خب حالا فرض کنید یه آدمیست، این آدم وایساده یه باری دارد، وایساده سر راه ببیند بلکه یه مسلمانی پیداشه بارش رو ببرد، بله؟ و یکی هم از دار رسید دلش به حال سوخت و بارش رو برداشت ببرد، این گناه کرده؟ یعنی شما موارد لعن رو که استخراج کنید از روایات به خوبی مشاهده میکنید که موارد لعن کثیرن ما در مورد مکروهات استفاده میشه. یا فرض بفرمایید بله ملعون من بات وحده، شب تو خونه تنها بخوابد ملعون. خب شب تو خونه تنها خوابیدن حرومه. مثلا فقیهی از فقهای اسلام قائل شده که تنها خوابیدن ملعون. ملعون من اکل وحده، کسی که تنها بشینه غذا بخوره ملعونه، دوره هم بشینید غذا بخوره تنها نه. خیلی حالا یک کسی رسید به خونش نشست سر سفره تنها غذا شد، گناه کرده؟ ترجمه میفرمونه؟ بعد این نمونه خیلی داره، یعنی شما بله زیاد میتونید موارد اینجوری را بشمارید. کلمه لعن کثیراً ما استعمال میشد در موارد کراهت و نه حرمت. بنابراین ما اینجا قائل میشیم این لعن صادره از رسول خدا علی فرض صدورهی، چه سند مناقشه کرد، علی فرض صدورهی این بیش از کراهت ازش استفاده می‌کنه. یعنی چراغ روشن کردن مکروه و شما می‌دانید کل مکروه چی؟ جایز. پس دلالت بر حرمت نمی‌کنه. این نکته اول که اصلا نمی‌شه شما بگید این روایت دلالت بر حرمت می‌کنه. این نکته اول. دوم، لعل این داستان لعل اگر شما نپذیرید از ما که دلالت بر کراهت میکنه و اصرار بکنید که آقا نه لعل، چون ببینید خود معنای لغوی لعل هم یعنی دوری از رحمت خود، چیز دیگری که نیست. شما میگید اللهم لعن فلان و فلان و فلان، یعنی خدا یا اینا رو از رحمت خودت لعن، یعنی دوری از رحمت. خب وقتی میگرد ملعون از کسی که تنا غذا بخوره یعنی از رحمت الهی دور. وقتی میگه ملعون کسی شب تنا تو خونه بخوابد، چرا تنا تو خونه بخوابد؟ یکی اتفاقی براش میفتد، کسی نیست کمکش کنه. اگر کسی بود کمکش میکرد فورا بله اورژانس خبر میکرد و میرسوندنش بیمارستان، زنده میموند. حالا دست دستی خودش رو چه کرده؟ خودش را تلف کرده و امثال این. ترجمه می‌فرمایید؟ بنابراین لعن را باید حمل بر کراهت کرد. اگر گفتید نه لعن حمل بر کراهت نمیشه و لعن حمل بر حرمت میشه، میگیم مانه لعن در این روایت اگر شما لعن را حمل بر حرمت کنید مختص باشد به صدر اسلام و قبوری که در صدر اسلام بوده است از مشرکین، که پیامبر فرمودند خدا زنهایی را که سر قبرهای مشرکین میرن لعنت کنه و اونجا عبادت میخوان میکنه و اونجا چراغ روشن میکنه. یعنی روایت رو بگیم مختص است به صدر اسلام، که در صدر اسلام مسلمان ها تازه مسلمان بودن، همین مسلمان نمرده بود خاکش کنن، که مشرک بودن مردم، مرده ها همه مشرک بودن، گذشتگان مشرک بودن، میرفتن سر قبرهای مشرکین. بنابراین مختص باشد روایت به داستان صدر اسلام و قبور مشرکین. اینم یه حمله بگیم بله چراغ روشن کردن سر قبر مشرک محکوم به چه بشن؟ محکوم به حرمت بشن. توجه فرمودید؟ خب این دوتا. مطلب سوم، به فرض گفتید نه روایت نمیشد گفت که مال صدر اسلامه و قبور مشرکی، روایت مطلقه لعن رسول الله ظاهرات القبور، ندارد ظاهرات قبور من المشرکین، که همه رو میگه هر قبری رو بره، کلامش برای کلام جنس هست و بفرمایید لفظ بعدش هم که استعمال شده لفظ قبور جمع هست دلالت بر عموم میکنه. القبور ندارد قبور مشرکی، پس حمله بر مشرکی نکنه. خیلی میگیم به فرضم که اینجور باشه، ما میدانیم که این روایت حمل بر قبور انبیا و اولیا و اوصیا نمیشه. چرا؟ به خاطری که ادله شرعی دلالت میکنه بر این که شما انبیا، پیامبران، اوصیاء انبیا، اولیاء الهی را لازم است یا حداقل راجح است که تعظیم و تکریمشون کنید. چون تعظیم و تکریم و بزرگ داشته پیامبران و اولیاء و اوصیاء پیامبران رجحان شرعی دارند، چه زنده باشند چه مرده باشند، بنابراین قبور انبیا و اوصیاء انبیا و اولیاء الهی از این روایت خارج میشن. چون تعظیم و بزرگ داشته اونا در حیاتشون و در مماتشون رجحان شرعی دارن. توجه فرمودید؟ بنابراین شامل حال این قبور نمیشن. این هم مورد سوم. نکته چهارم این که بگیم آقا این روایت اصلا حمل میشن به جایی که در این اسراج، در این روشنایی فایده‌ای نباشد. توجه میکنید؟ این قبر وسط بیابونه، وسط یه آبادی است، آمده یک لوستر چلچراغ روش روشن کرد، شب تا صبح، صبح تا شب این چلچراغ روی این قبر، هیچی هم زیرش نیست روشنه. راست شده هیچ استفاده هم از این چراغ نمیشه. مردم که نمیخواد مطالعه کند که، ولی مرده نمیخواد مطالعه کند، نه درس بخوند، نه از این نور فایده این میبرد. بنابراین بگیم آقا این محمول است بر جایی که چراغ بر سر قبر روشن نکنید، جایی که نفعی نداشته باشه. اما اگه یه قبری است، آقا مردم میرن اونجا نماز بخونن، مردم میرن اونجا قرائت قرآن میکنن، خب قرائت قرآن تو تاریکی که نمیشه قرآن خوند، همه که قرآن رو حفظ نیستن، میرن میخوان دعا بخونن. خب اینا احتیاجی به چی دارن؟ به چراغ دارن. خب این روشنایی باشد، روشنایی وقتی زائر اونجا هست و استفاده می کند، این روشنایی بیفایده نیست. بنابراین این چراغ روشن نکنید یعنی اسراف بی خودی نکنید، یعنی ما رو هدر ندید، یعنی جایی که برش نفعی حاصل نشود. اما اگر تو حرم امام رضاست ده ها نه صده ها نه هزاران نفر نشستن برای قرآن میخونن، دعا میخونن، نماز میخونن، عبادت میکنن، درسته؟ خب تو تاریکی شب که نمیشد که اینا احتیاج به چراغ دارن. تجربه میفرمایید؟ خب در این چراغ نفع حاصله، وقتی منفعتی دارن اشکالی دارن. یعنی روایت رو هم کنید اونجا چراغ روشن کردن تبذیر باشه، اسراف باشه، مال به باد دادن و آتش زدن باشه. ترجمه کنید؟ اونجایی که مال آتش زدن و به باد دادنه، بله اونجا بگید چی؟ اونجا بگید که حرام. اما اونجایی که اسراف و تبذیر نیست، یه عده‌ای دارن زیرش استفاده میکنن، شما نهید تو حرمای ائمه معصومه یا بعض امامزاده ها به حضرت معصومه حتی بیان میشن مطالعه میکنن، مبارزه میکنن، حتی درس منعقد میشه، حلقه های درس منعقد میشه. حالا احتیاج به نور داره دیگه، به میخواد یه روایت بخونه، یه حدیث بخونه، مقایسه کنه، مطالعه کنه، بیچراغ که نمیشد که. بنابراین اینا وقتی جاییست که استفاده اغلایی میشن اشکالی نده. بعضی از شراح این روایت هم همین رو گفتن. بعضی از شراحش نگاه کنید، مثلا عزیزی در شرح این کلمه و سرج تو زیر این روایت اینجور شرح میده، میگه محل و زادک حیث لا ینتفع به الاحیا. میگه این حرمت چراغ روشن کردن اون جاییست که زنده ها ازش استفاده نکن، ولی اگه زنده ها استفاده میکنن هیچ حرمتی ندارد، هیچ اشکالی ندارد. و عزیزی که مال ما نیست، مال خود اهل سنت. میگه فعل کان هناک من ینتفع به صح ذلک، اگر زیر این چراغ کسی است که ازش داره استفاده میکنن هیچ اشکال، چراغ روشن کنن استفاده میکنن. پس هم میشه بر جایی که این روشن کردن هیچ استفاده ای ازش نشه، و الا که استفاده میشه مال اینه. آدرس اینه باره شرح جامع مستقیم جلد 3 صفحه 198. سندی یکی از کسانی است که بر سنن نسائی حاشیه داره. سندی در حاشیه خودش بر سنن نسائی که این روایت رو نقل میکنه میگه و نهیو ان لنهو تزیی امال بلا نفع. میگه چرا نهی کردن پیغمبر چراغ روشن نکنید سر قبر؟ آنی که تزیی ماله. اگه مال تو شما مصرف کنید جایی که منفعتی نداشته باشه تزیی ماله. و مفادو نتیجه این بیان میشه چی؟ انهو لا نحیه حیث یکون و هناکه نفع کن. اگه جایی باشد که کسی دارد منفعت میبره دیگه نه شامل حالش نمیشه. این سندی سنن نسائی رو ببینید با طریقه که سندی برش داره جلد 4 صفحه 95. شیخ حنفی در حاشیه‌ای که دارد برای روایت میگه یحرم اسراج القندیل علا قبر الولی و نحوه. روشن کردن چراغ، روزا چراغ هم بسیه ولی قندی به صف میزدن شبیه آویز و لوسترهای خودشون، وقت باید چراغ روشن میکردن میذاشتن توش دیگه، چراغای نفتی بود و پیسوز بود. میگه روشن کردن قندی به صف بر قبر ولی این حرام است، اما کی قیدش میزنه؟ حیث و لم بیکن سم من ینتفع به، جایی که اونجا کسی نباشد که نفع ببرد از این چرا. لما فیه من اضاعت المال، ولی که مرده که چرا هم نمیخواد، تو قبرش باید روشن باشه نه تو قبرش روشن باشه، درسته؟ و داخل قبر به چه روشن میشن؟ به اعمال صالحه یا خیرات و مبراتی که بازماندگانش براش میدن، درسته؟ خب بنابراین این چراغ رو قبر برای مرده خاصیت نداره، برای مرده انتاجی نداره، و لذا اگه کسی هست از این چراغ استفاده میکنه بگه اشکالی نداره. اما اگر کسی نیست ازاره ماله، تزیی کردن ماله میشه حرام. لان قرز این شرعی میگه اما یه قرض شرعی دارن اشکالی ندارن. باز ملاحظه کنید ببینید اینا خود اعلام اهل سنت هم زیر روایت قید میزنن. شیخ علی ناصف التاج الجامع للاصول جلد اول صفحه 381. زیر این شیخ منصور علی ناصف صاحب التاج میگه فلا یجوز السرج علی القبور چرا جایز نیست؟ لأنها اضاعت و مالی، چون تزیی کردن مال، الا استثناس دیگه. اما اگر تزیی نباشد، الا اذا کان هناک احد من الاحیا، اگر یه زنده ای اونجاست که از این چراغ استفاده میکنه، فیجوز له الاستعانه، براش چراغ روشن کنن اشکالی نداره. اصلا اینجا مردم رد میشن، چراغ روشن میکنن که پاشون به این قبر گیر نکنه بخورن زمین. این فایده عقلایی نیست. اگه چراغ نباشه این قبر فرض کنید از سطح زمین هم یخت بلندتره، میان میرن حواسشون نیست، پاشون گیر میکنه میخورن زمین، دست پاشون میشه. این هم یه فایده عقلایی نیست. همینقدر که یه فایده عقلایی برش مترتب باشد، خود بزرگان عامه میگن اشکالی ندارن. بنابراین ما بیاییم به فرض که این روایت رو صادر شده از پیامبر میگیریم و به فرض روایت رو بگم دلالت بر حرمت میکند و نکراهت، و به فرض بگیم حتی شامل قبور انبیا و اولیا میشن، اینا همه علا فرض و سندش هم به فرض تموم باشد، خود بزرگان عامه و اهل سنت گفتن این محمول به جاییست که نفع عقلایی نمیشه. شما کجا دیدید بیشتر از حرمهای ائمه معصومین علیهم السلام که مردم برای نماز، عبادت، قرائت قرآن، دعا میان میشینن و میخونن و اینا احتیاج به چراغ داره؟ جواب پنجم میگه بابا این روایت قابل اخذ نیست. چرا؟ سیره مسلمین از سطر اول اسلام تا حالا بر این است که سر قبر چراغ روشن. سیره مسلمین ها نفشیه، فقط ها سنی ها میکارون ترجم میزن. حالا به عنوان نمونه برای شما چند تاشو میخوام. خطیب بغدادی میگه، خطیب بغدادی متوفای 463 هجری است، یعنی قرن چندم؟ یعنی قرن پنجم. ابن تیمیه که رأس افکار وهابیت است متوفای 726، یعنی تقریبا 260 سال خطیب بغدادی قبل از ابن تیمیه از دنیا رفته. خیلی خوب، خطیب بغدادی، پس ابن تیمیه میشه قرن هشتم، خطیب قرن پنجمه، خطیب بغدادی 3 قرن قبل از ابن تیمیه. هنو ابن تیمیه به دنیا نیومده است. خیلی خوب، خطیب بغدادی در کتاب خودش تاریخ بغداد جلد اول صفحه 154 میگه قال الولید حدثنی شیخ من اهل فلسطین، یه شیخ فلسطینی برای من گفت انه را بنیتن بیزا، یه بنای، بنیتن بیزا، یه بنای سفیدی رو دیده است، دون حائطه که دورشم دیوار نبوده، دون حائطه قسطنطنیه، کنار و نزدیک دیوار شهر قسطنطنیه. دیوار قسطنطنیه الان کجا قرار میگیره؟ تو ترکیه هست. کنار دیوار شهر قسطنطنیه دیده است این شیخ فلسطینی یک ساختمان کوچک سفید. فقالو، گفته این قبر کیه؟ گفتن هازا قبر ابو ایوب الانصاری، قبر ابی ایوب انصاری است. ابو ایوب از اصحاب پیغمبر، صاحب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. فأتیت تلک، میگه من آمدم رفتم توی ساختمان کوچک، فرأیت قبره فی تلک البنیه، در اون بنای کوچک من قبرش رو در اون بنا دیدم. خب شاهد من اینجاست. و علیه قندیل معلق به سلسلت، یک قندیل به قول شما لوسته بود، آویزان بود به یه سلسله که به وسیله یه زنجیر اون رو به تاق بسته بودن. قاعدتا این قندیل باید خیلی هم بزرگ باشه و سنگین که با زنجیر به تاق ببندن، چون اگه لوس کوچیک باشد احتیاج به زنجیری ندارن. اینه که میگه معلقه به تاق بود با سلسله، با زنجیر بسته بودن، معلومه یه قندیل و لوسکر خیلی بزرگ و دلاوری بود. است میگه بالا سر قبر ابی ایوب شیخ فلسطینی گفت قندیل یک جای چراغ بود، که خوشان بود جا چراغش گذاشته بودن، اما چراغش هیچ وقت روشن نمی کردن. اون میگه عقلشون کم بود، مثل اینکه شما یک لوسکر به تاق بزنید سیمش رو بس نکنید که هیچ وقت روشن بشه. خب این که دلالت کنه عقل طرف کم باشه. این خطیب بغداد، ملاحظه بفرمایید، سه قرن خطیب قبل از جناب ابن تیمیه است و می نویسد و اعتراض نمی کند. خطیب بغدادی نمی کند آی معلوم میشه مشرکین رفتن سر قبل ابو ایوب انصاری چراغ روشن کردن. تعجب بفرمایید، میگه نه چراغ روشن بود است و اعتراضی هم نمی کند. یکی دیگه سیره مسلمین رو میخوام بگم، روشن کردن چراغ بر سر قبورشون. مورد دوم ابن جوزی میگه در کتابش المنتظم جلد 14 صفحه 383 در حوادث سال 386 هجری میگه اهل بصره ادعا کردند که آمدند و قبر زبیر رو چه کردن؟ تعمیر کردن. قبر زبیر رو در بصره در سال 386 تعمیر کردن، ساختمان نوعی ساختن و نقلت الیه القنادیر. قنادیر لوزها، اموری که به سقف زده میشد و توش چراغ گذاشته میشد، بردن نه یه دونه قندیل، قنادی بالو سر قبر زبیر ابن عوام چیکار کردن؟ روشن کردن. و آلات و وسایل بردن و حصور جمع حصیر بردن و سمادات فرش بردن، اساس بردن و اقیم فیه قوام، یه عده نگهبان و مراقب و اینا خادم براش گذاشتن و حفظه و وقف علیه وقوفا، موقوفات هم برش درست کرد برای قبر زبیر ابن عوام. زبیر ابن عوام از ما شیعه هست؟ هیچ شیعه ای قبر زبیر رو تعمیر میکنه؟ معلومه که خود عامه هست. تعمیر کردن، آمدن، چراغ هم بالا سرش گذاشتن. ابن جوزی میگه در وقایع سال 386، یعنی تو وقایع قرن چهارم نازل شد. درست شد؟ خب قرن چهارم این اتفاق افتاده، ابن تیمیه قرن هشته. چهار قرن قبل از ابن تیمیه چراغ روشن کردن سر قبر زبیر ابن عوام. پس اینا فعل حرام انجام دادن و مشرکن. سر در بغداد، باز خطیب بغدادی میگه سر قبر موسی بن جعفر علیه السلام، خطیب میگن وفیات الاعیان رو ببینید جلد 5 صفحه 310 از قول خطیب نقل شده در مورد موسی بن جعفر علیه السلام. شرح حال موسی بن جعفر رو که می‌نویسه، بعد می‌نویسه در مقابر قریش در بغداد دفن شد و قبر و هناکم مشهور و یزار قبر موسی بن جعفر اونجا مشهوره زیارت میشه و علیه مشهد عظیم و بر این قبر مشهد یک ساختمان بزرگی هم قرار دارد. خب شما گفتیم خطیب بغدادی متوفای 463 یعنی تو قرن پنجم، یعنی در قرن پنجم بالا سر قبر موسی بن جعفر، درسته که وفات موسی بن جعفر تو قرن دوم، خب سال 183 اگر اشتباه نکنم وفات موسی بن جعفر اواخر قرن دوم میشه، تا قرن پنجم اواسط قرن پنجم سه قرن بعد سر قبر موسی بن جعفر یک ساختمان و مشهد بزرگی بنا شد. خیلی خوب، حالا اون بنا کردنش فعلا ما باشکاری نداریم. فیه قنادیل و ذهب و الفضه، چراغایی که اونجا گذاشته بودن، جا چراغایی هایی که به سقف حرم موسی بن جعفر زده شده بود، جا چراغی هایی بود از طلا و نقره، یعنی جا چراغی معمولی نبود، مسی و روح و بفرمایید اینا نبود، جا چراغی های طلا و نقره بود و انواع الالات و الفروش مالا یهود، انواع وسائل و انواع فرش هایی رو که شما میخواستید تو مشهد و چه جایگاهی که ساختمان قبر موسی بن جعفر، حرم موسی بن جعفر، انواع فرش ها و انواع وسائل بود و به سقف ها جا چراغی های طلا و نقره. دقیق میفرمایید؟ خب پس ببینید، هم سنت هم شیعه این امور رو داشتن که سر قبر اولیاء الله چراغ روشن میکرد. این روایت با سیره مسلمین چه دارد آقا؟ تنافی. وقتی روایتی با سیره مسلمین تنافی پیدا کرد، معلوم میشد مسلمین این روایت رو بهش عمل نکرده، این روایت رو چیزی درش ندیدن. ملاحظه بفرمایید، مثلا اگر روایت میگه کسب الحجام سهت، حجام کسی که حجامت میکنه، میگه کسبش سهت، سهت یعنی حرام. خب شما الان میرید پیش حجام حجامت میکنه از اون پول نمیگیره؟ حجامایی هستن حجامت میکنن، از حجامت از خاک بلند شده، میلیاردر شد با حجامت، اسمشون رو نمیخوام بیاد. خب اینا همه حروم خوردن. کسب الحجام سهتون یعنی حرومه. سهت اینجا به معنای این است، یعنی آدمی که یعنی پس، یعنی یک فعل که آدم حسابی نمیاد این کار رو بکنه. در یه آقای از علما که آقای عبدالی میشناسندشون منزل ما بود و به من گفت حجامت کرده ای؟ گفتم گفت برو حجامت. گفتم میترسم. گفت نه ترس چیزی نیست. گفت نه خب میترسم. گفتم مگه شما خودت حجامت هم کن؟ اون تب من میدونست آقای عبدالی میشناسند. گفت ایشون که خدا شفاش بدید، فعلا خودش بیمار. گفت مالی نداره، من حجامتت میکنم اما شرط دارم. گفتم شرطش چی؟ گفت به کسی نگو باید تو رو اجامت کرد. چرا؟ گفت یعنی من اون به حال روزی ها پرستیجم میاد پای اگه تو رو اجامت کنم دیگه من جزو علما اینا بگن آقا این حجام. به کسی نگو. گفتم چشم به هیچ زن بچه مون هم صدا زدیم گفتیم بیان به کسی نگون آقا ما رو هجامت کرد. گفتن باشه به کسی و ایشون ما رو هجامت کرد. یعنی شغل شریفی نیست انجام بفرمایید. و بهتر هم این است که چه نکنن، و بهتر هم این است که حجام شرط نکنن. یعنی نگه اینقدر میسونن، اجابتشو بکنن، هر که هر چه داد بگه خدا برای کرد. انجام فرمودیم وقتی یه فعلی سیره مسلمین شد و یه روایتی بر خلافش بود، سیره مسلمین به ما هم مسلمین ها، به ما هم متشبهه با نه مسلمینی که الان هم شما ببینید تو خیابون ممکنه حجاب مراعات نشه بگیم خب پس سیره مسلمین این است که حجاب مراعات، نه سیره متشبهه. الان هم زنهای متدینه مراعات حجاب میکنن، متشبهه از مسلمین. اگر چیزی سیرشون شد و روایتی برخلافش بود، معلوم میشد اون روایت رو به چیزی چی اعتبار نکردن. و ما نحنفی یکی از این موارد است که یه روایت و سند ضعیف وارد شده، هم سندش اشکال داره، هم دلالتش اشکال داره، و از همه مهمتر سیره مسلمین شیعتن و سنتن برخلافش است. بنابراین به این روایت نمیشد اخذ کرد و سلم به محمد محمد.